اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز و تشکر میکنم از حضورتون. امروز با کارگاه مدیریت ذهن در خدمت شما هستیم که در سه بخش این کارگاه رو انشالله ادامه میدیم. امروز در خدمت آقای استاد دشتی هستیم. خیلی مختصر، حتی ایشون رو بسیار از دوستان میشناسن. آقای دشتی کارشناسی و کارشناسی ارشدشون در دانشگاه اصفهان و شهید بهشتی گذروندن. رشته روانشناسی و همکنون هم دانشجو دکترا هستن. بیش از 10 سال هست که با دانشگاه همکاری دارن و در این مدت خیلی استفاده مفیدی ازشون شده در دانشگاه و خیلی لطف داشتن و همکاری صمیمانه با ما داشتن. امروز هم انشالله در کارگاه مدیریت ذهن ازشون در واقع بهره خواهیم گرفت که متمرکز بر تفکر خلاق، خلاقیت، تفکر نقاد و روش حل مسئله هست. سشن اول رو از الان تا 9:45 دقیقه انشالله خواهیم داشت و دو سشن بعد رو هم از ساعت 10 تا 12:30 دقیقه. ما در سشن اول بستگی به این که آقای دکتر بابایی که تشریف بیارن یه مختصر تمرین صبحگاهی هم خواهیم داشت انشالله برای ایجاد نشاط بیشتر. از آقای دشتی درخواست میکنم که اگر لطف کنن شروع کنن. خیلی ممنون.
بسم الله. روشن نشد. آن شد. بله. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند جان و خداوند رای، خداوند روزیده رهنمای. سلام عرض میکنم دوستان خدمتون، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که فرصتی شد مجددا در خدمت دوستان باشیم با بحث مدیریت ذهن. بحث مدیریت ذهن بحث خیلی گسترده‌ای هست توی حوزه روانشناسی. ما امروز یکی از بخشای این حوزه را که مربوط به توانمندی‌های ذهنی هست و توانمندی‌های مهارتی ذهنی هست که قابل ارتقا هست می‌خوایم متمرکز کنیم رو بحثای جزء بحثای توانمندی‌های ذهنی. بخشش بحثای هوش هست، انواع هوش هست و اینکه انواع هوش چطوری و چقدر قابل ارتقا هست. این بحث مفصلیه که ما الان فعلا باش کاری نداریم. الان به مهارت‌های ذهنی قابل اکتساب می‌خوایم بپردازیم، یعنی 4 تا از مهمترین موضوعاتی که به صورت پیوسته هم به هم مربوط هست می‌خوایم بهش بپردازیم. یکی تفکر خلاق یا خلاقیت هست، یا یکی کریتیکال تینکینگ، تفکر نقاد و حل مسئله، که این تفکر خلاق و تفکر نقاد مقدمه برای حل مسئله و حل مسئله یک مهارتیه که هم خلاقیت هم تفکر خلاق هم تفکر نقاد جزء مراحلش هست، جزء مراحل منطقیش هست و تصمیم گیری هم در نهایت جزء مراحل حل مسئله هست و ما یک حل مسئله کامل اگر بخوایم داشته باشیم هم نیاز به خلاقیت داریم، هم نیاز به تفکر نقاد داریم و هم نیاز به تصمیم گیری داریم. این مراحل رو ما جنبه های نظریه، حالا خیلی تو بحث تئوریش من اصلا وارد نمیشم، فقط اون تکنیکای کاربردیش با هم یه مقدار بیشتر تمرین میخوایم بکنیم. خیلی من مطلب مفصل اینجا نداریم، من سعی کردم یه سری مطالب خیلی شسته رفته‌ای باشه ولی تمرین بیشتر انجام بدیم که انشالله بتونین استفاده کاربردی بتونین ازش داشته باشین توی حالا تو کار تو حوزه تخصصی خودتون و تو حوزه حرفه‌ای خودتون و حتی تو حوزه حل کردن مسائل دانشگاهتون و مسائل مختلفی که باهاش درگیر هستید. خب دوستان یه کمکی بکنید ببینیم که به نظر شما خلاقیت یعنی چی؟ منظور از خلاقیت چیه؟ شما خلاقیت رو به چی میبینید؟ برداشت شما از خلاقیت چی هست؟ چی میبینید دوستان؟ مشارکتیه دیگه، هم آموزی میخواییم داشته باشیم. خلاقیت چیه؟ به چی خلاقیت از نظر شما چیه؟ آی دکتر حل یک مسئله بدون استفاده از تجربه. خب بله. خب دیگه بقیه دوستان نظر دیگه ای دارید؟ خلاقیت چی میبینید؟ آفرینندگی، آفرینشگری، اینا هم ترجمه شده. بله، ایده های آفرینش، ایده های نو. نوآوری. از قبل اصلا نبوده، من ایجادش میکنم. از تجربه قبلی ما استفاده میکنیم یک چیز جدید. بله بله، یعنی بر اساس دانشی که ما داشتیم یه ایده جدیدی تولید میکنیم، ایده کاملا بکر و نو جدید. بله. خب این دوتا دیدگاه رو ما دیدیم. سلام آقای دکتر. دو تا عملا دوستان دو تا تعریفی که اینور اونور طیف خلاقیت بود و داشتن. یکی از دوستان میفرماند که توانایی خلق یک ایده جدید، ایده‌ای که تا حالا ایجاد نشد. خب توانایی یک اندیشه، پدیده، یک راه حل، یا به اصطلاح به طور خلاصه یک ایده‌ای که کاملا نوینه. این تعریف یه تعریف خیلی سختگیرانه است از خلاقیت. میگن ایده ای شما تولید کرده باشی که قبل از شما هیچ کس تولید نکرده باشی. یک تعریف سهلگیرانه تر را آقای دکتر جهانبخش اشاره کردن بهش، که توانایی خلق ایده ای که ایجاد ایده ای که من از قبل یاد نگرفتم. ممکنه وجود داشته باشه اما من آموزش دیدم براش، خودم بهش رسیدم. در هر دو صورت اینا آفرینشگری، آفرینندگی، نوآوری یا خلاقیت. و حالا ما میبینیم تو مراحل برحال این که چجوری ما به خلق ایده میرسیم، یکی از مراحلش اندوزشه. اولین مرحلهش اندوزشه، یعنی ما برای خلق ایده جدید نیاز به دانش داریم قطعا. بر اساس دانش اطلاعات موجودمون به هر حال یک اطلاعاتی نیاز داریم تا اینکه بتونیم اطلاعات رو پردازشش بکنیم و معمولا به صورت ناگهانی ایده جدید به ذهن ما میرسه. یه دوره نهفتگی بینش وجود داره، حالا راجبش صحبت میکنیم. خب حالا ما میخواییم که این خلاقیت، تئوری ها نظریات بسیار مختلفی راجبش وجود داره. یکی از کاربردی ترین تئوری ها که خیلی کمک میکنه به این که ما خلاقیت رو بتونیم پرورشش بدیم، چون بحث اینه که خلاقیت، حالا نظریات مختلف هست، اکثریت نظریات معتقدن خلاقیت یک اسکیله، یک مهارتیه که قابل پرورش هست. یعنی اینجوری نیست که ذاتی باشه، خلاقیت بسیار قابل پرورشه و ما معمولا بیشترین میزان خلاقیت را، یعنی ذهن ما قوی ترین قدرت خلاقیت را به صورت ذاتی کی داره؟ توی فرایند از تولد تا کهنسالی، تو دوره کودکی اول، تو دوره خردسالی، یعنی حدود 4 تا 6 سالگی، میگن اوج قدرت خلاقیت بکر ذهن انسانه. و یه مقطعی از ذهن زندگی ما هم هست که باز دوباره اونجا قدرت خلاقیت ما بسیار بالا میره و معمولا اون ایده های بدی رو ما تولید میکنیم. میتونه با قدرت خلاقیت ما بالا بره، اونم مقطع حدود 40 تا 60 سالگی هست. یعنی زمانی که ما توی حوزه‌ای که کار کردیم دانش خوبی داریم و اونجا قدرت نظریه پردازی داریم، قدرت تئوری پردازی داریم. پس گلدن تایم زمان قدرت نظریه پردازی، قدرت اختراع، قدرت خلق ایده های جدید تخصصی حدود 40 تا 60 سالگی هست. و 4 تا 6 سالگی هم زمانیه که ما بچه ها به صورت ذاتی قدرت خلاقیتشون خیلی بالاست. بعدش افت میکنه، علت داره، نه اینکه ذهن ما افت میکنه. افت قدرت خلاقیت ما بعد از 6 سالگی مال چیه؟ آموزش. حالا آموزش، نظام آموزشی، سیستم آموزشی میاد قدرت خلاقیت ما رو میگیره. و الان یکی از دغدغه‌هایی که توی دنیا هست اینه که ما سیستم آموزشی رو چجور طراحی بکنیم که اطلاعات بدیم، آموزش بدیم، قواعد یاد بدیم اما خلاقیت رو سرکوب نکنیم. کاری که نظام آموزشی به شدت انجام میده، به خصوص نظام آموزشی کشور ما که نظام خیلی سنتی و خیلی خاصیه. خب خیلی نظام بسیار ارزشمداری. حالا ما میبینیم موانع خلاقیت رو بیشتر راجع به صحبت میکنیم. خب الان نظری گیلفورد میاد میگه که خلاقیت 4 تا جزء داره و ما این 4 تا جزء را هر کدومش را که شروع کنیم پرورش دادن، که کار ساده ای هم، بسیار ساده ای هم هست. پرورش خلاقیت کار بسیار ساده ای، تکنیک های پیچیده ای نداره اصلا. یه موانعی داره، موانع شما باید از سر رامون برداریم. حالا میخواییم تمریناش امروز انجام میدیم با هم یکی یکی ببینیم. چهار تا جز میکنه خلاقیت را، میگه خلاقیت از چهار تا جز اساسی تشکیل شده. تفکر خلاق چهار تا جز اساسی داره. یکی تفکر سیال هست. تفکر سیال یعنی این که ما کمک میکنه تعداد ایده های زیادتری تولید بکنیم. سیالیت یعنی این که تنوع تعداد ایده های بیشتری رو بتونه ذهن ما تولید بکنه. هر چقدر نسبت به یه موقعیت ایده های بیشتری تولید بکنه ذهن سیال تره. تمریناش الان انجام میدیم برای هر کدوم از این چهار جز. ما الان یه سری موضوع میدیم اینجا، شما دوستان انتخاب کنید و راجبش تمرین کنید. یکیش ابتکاره، یعنی توانایی خلق ایده ها و روابط جدید، یعنی بین موضوعاتی که ظاهرا هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن ما بتونیم یه ارتباطی پیدا بکنیم و یا ارتباطی پیشنهاد بدیم یا ارتباطی خلق بکنیم. تخیل یک سازه اصلی تو خلاقیت، تصویرسازی ذهنی. حالا این تصویرسازی ذهنی ممکنه خیلی رویا پردازانه، آرزومندانه باشه. برای هر کدوم از اینا ما الان تمرینش رو می‌بینیم، مربوط به آینده خیلی دور باشه، خیلی رویایی باشه، ممکنه متکی بر یک سری از واقعیات باشه، ممکنه که طراحی یک نقشه باشه و ممکنه که با مرور گذشته باشه. یعنی ما بر اساس مرور گذشته ها بتونیم یک ایده های جدیدی را خلق بکنیم. تمرینش را الان انجام میدیم. و در نهایت سازه اصلی دیگه تو خلاقیت تفکر واگراست یا انعطاف پذیریه، یا قدرت این که ما به یک مسئله، یک موضوع از زوایای مختلف نگاه بکنیم. خب تو موانع خلاق الان یکی یکی ما اینا رو می‌خوایم تمریناشو انجام بدیم. ما یه بحثی داریم تو موانع خلاقیت. موانع خلاقیت ببین، گفتیم تفکر خلاق یعنی تولید ایده نیاموخته. ما تفکر نقاد هم داریم. تفکر نقاد این چیزیه که شما بسیار توش نیرومندید. آدم های دانشگاهی، آدم های تحصیل کرده معمولا توش فوق‌العاده نیرومندن. و جالبه که این دوتا اگر که همزمان ما ذهن ما درگیر تفکر خلاق و تفکر نقاد بشه، یکی از این دوتا قربانی میشه. کدوم قربانی میشه؟ تفکر خلاق، خلاقیت. تفکر خلاق بسیار آسیب پذیره در برابر تفکر نقاد. یعنی اونجایی که پای نقد و ارزیابی وسط میاد، خلاقیت به شدت پس میکشه، اصلا خلاقیت خودش رو نشون نمیده. یکی از شگفت‌ترین توانایی‌های ذهنی انسان قدرت خلاقیت و یکی از حساس‌ترین توانایی‌های ذهنی انسان، اصلاً در برابر فشار و مقاومت فشار نمیاره، کاملاً پس می‌کشه خودشا. بله آقای دکتر بفرمایید. بله بفرمایید. ذهن پرسشگر نظرورتن اتفاقا ذهن پرسشگر، ما پرسش های خلاقانه داریم. یکی از هر حال پرسش ها میتونه ناشی از، یعنی منبعش تفکر خلاق باشه، یعنی میتونه تفکر نقاد باشه، خب هر دوی باشه. اگر که ما در حین تولید تفکر خلاق تفکر نقادمون را مهار نکنیم، خلاقیت بالا نمیاد. در حین تولید به اصطلاح آفرینندگی ذهنی، اگر ما نتونیم تفکر نقاد رو مهار بکنیم، خلاقیت بالا نمیاد. شما بله بفرمایید. بله بله. سوال خوبیه. دقیقا ما میگیم که تو مرحله داریم. اصلا ببینیم، ما میگیم که یکی از مراحل حل مسئله اصلا بحث مدیریت ذهن، یعنی همین دیگه. شما میگفتیم ما چهار تا بحث داریم تو مدیریت ذهن، یکیش تفکر خلاق، یکیش تفکر نقاد، یکیش حل مسئله، تصمیم گیری. ما اتفاقا تفکر اونجایی که لازم ایده خلق بشه، ما باید تفکر نقاد بزنیم کنار، بگیم اینجا ارزیابی نکن. وقتی ایده ها به قدر کافی تولید شد میگیم خب حالا تفکر کریتیکال، تفکر نقاد، بیا این ایده ها را ارزیابی بکن. توی شما به عنوان یک استاد چی را ارزیابی میکنید؟ قدرت حل مسئله را ارزیابی میکنید که تو حل مسئله ما اول حالا میبینیم مسئله را درست، صورت مسئله را درست بفهمیم، بعد باید ایده خلق بکنیم و بعد باید ارزیابی بکنیم ایده ها را و بعد باید تصمیم گیری بکنیم که کدوم از این ایده ها را ما انتخاب کنیم و باهاش کار بکنیم. خب شما این فرایند را ارزیابی میکنید، یعنی یکی از ویژگی هایی که شما میتونید ارزیابی بکنید اینه که چقدر خلاقیت داره این ایدهی که الان داره میده، چقدر نوعه و بعد چطور تونسته اینا ارزیابیش کنه. چون معمولا شما نگاه بکنید توی جلسات اداری، توی جلساتی که برای حل مسئله تشکیل میشه، توی جلساتی که برای مدیریت تشکیل میشه، معمولا خیلی وقتا کار قفل میشه. چرا؟ چون که یه نفر یه ایده میده، قبل از این که ایده بارش فکری کامل بشه یه نفر میاد ایدهش بلافاصله نقد میکنه و این بسیار مخربه. ما میگیم آقا تو فرآیند مثلا جلسات مذاکره‌ای که شما برای حل مسئله دارید، استپ بای استپ قشنگ مشخص کنیم الان مرحله تولید ایده است، هیچ کس حق قضاوت نداره، هیچ کس حق نقد نداره. اگر اینطوری بریم جلو واقعا مسائل پیچیده رو میبینید که شما ما میتونیم حل کنیم، مسائلی که به نظر لاین حل میاد میبینید حل میشه. میگیم آقا فعلا ما صورت مسئله رو تو جلسه سرش به توافق میرسیم، مرحله بعدی مثلا آقا ما نیم ساعت بارش فکری داریم، هیچ کس حق این که بگه آقا این ایده تو عملی نیست، به درد بخور نیست، علمی نیست، منطقی نیست رو نداره. خب هرچی ایده بد و خوبه باید چیکار بکنیم؟ بگیم که بیاد وسط، همه ایده رو میگیریم، بعد توی مرحله خب حالا مرحله بارش فکری تمام، مرحله رو تمام میکنیم، حالا میخوایم که ارزیابی بکنیم. تو ارزیابی ایده یه قربالگری داریم، یه سری که سری قلم میخوره میره کنار، چند تاش میمونه، اون چند تا که میمونه را ما میذاریم توی حالا یه جدولی، بعد من اینجا پیشنهاد میدم خدمتتون، تو اون جدول میشه گذاشتش، بعد و تو اون جدول قشنگ وزن کشی کرد گزینه های مختلفی که مونده را و یکی رو انتخاب کرد. خب ما الان میخواییم که یکی یکی راجبه چی الان صحبت بکنیم. اول راجبه تفکر سیال میخواییم که یه تمرین انجام بدیم، یه چند دقیقه با هم تمرین انجام بدیم. گفتیم تفکر سیال یعنی توانایی خلق ایده های متعدد. اینجا مهم تعداد ایده است نه نوع بودن ایده. توی تمرین سیالیت تعداد ایده مهمه نه نوع بودنش. و یه چیز خیلی مهم تو تمام تمرین ها اصلا ما این که این ایده، بازم تکرار میکنم، منطقی هست، عملی هست، اخلاقی هست رو باید بذارید کنار. تو تولید تو خلاقیت ما باید مراقب باشیم، بگیم آقا اصلا به ایده‌ای که تولید میشه ما کاری نداریم که این ایده منطقیه، به صرف است، عملی هست و یا اخلاقی هست. این ستا رو باید خط بزنیم، اصلا همه رو بذاریم کنار، بگیم نه ما کاری به اخلاق و منطق و عملی بودن نداریم، هر ایدهی به ذهن رسید تولید میکنیم. خب هر ایده، چون که گفتم خلاقیت ما بسیار در برابر عنصر واکنش خودش پس میکشه، توانایی عجیبیه قدرت خلاقیت انسان و اگر ما بتونیم درست ازش استفاده بکنیم واقعا جهش‌های بزرگی میتونیم توی زندگی خودمون و یا تو زندگی حرفه‌ایمون ایجاد بکنیم. اصلا یکی از صفات خداوند دیگه آفرینشگری، خلاقیت، و یکی از صفات خداوند که به انسان داده شده خیلی جالبه و ما اتفاقا تو به هر حال آموزه‌های دینی و اخلاقی خیلی اتفاقا به این توجه نمیشه که از حالا اون تخصص علم کلام دارن میگن آقا یکی از ایرادایی که به علمای اخلاق میگیرن میگن آقا شما چرا خلاقیت رو به عنوان یه فعل اخلاقی در نظر نمیگیرید در صورتی که یکی از صفات خداونده، اما مثلا مهربانی رو به عنوان فعل اخلاقی در نظر میگیرید، اونم به عنوان یکی از صفات خداوند. حالا ما برگردیم سر کار خودمون. چند تا موضوع من اینجا الان سه تا موضوع پیشنهاد کردم، هر کدومش رو دوست داشتید انتخاب بکنید، ببینیم چند تا ایده میتونید شما خلق بکنید، چند تا ایده، بعد میشموریم ببینیم تعداد ایده ها چند تا شما ایده به ذهنتون میرسه. من یه چیز، من دیروز که داشتم کار میکردم روی این اسلاید ها و اینها و راجع به این فکر میکردم، حتی من چند روز قبل داشتم فکر میکردم راجع به این کارگاه، چون این کارگاه من وقتی بر اساتید داشت که ساعت کارگاه دارم معمولا از چند وقت قبلش ذهنم درگیره. خب حالا میدونم یه فضا متفاوت دیگه. از اون روز اول که گفتم تفکر خلاق من پیشنهاد دادم برای این کارگاه، به این فکر میکردم که چقدر کار سختیه. چرا؟ من اگه که مثلا با دانشجو بخوام کار کنم خیلی راحت تر است، چون به شدت ذهن شما ریجید شده. اما حالا من سعی کردم موضوعی انتخاب بکنم خیلی من موضوعی میکنم رو کرف میزنم، موضوعی انتخاب کنم که به کارتون نزدیک تره. برای ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه چه شیوه‌هایی پیشنهاد میکنید؟ تعداد این ایده اینجا مهمه. هر کی تعداد ایده بیشتری داد نشون میده ذهن سیال تری داره. خب تعداد بعد خوب نداریم، اخلاقی غیر اخلاقی نداریم، کاربردی غیر کاربردی نداریم. سوال دوم، یکی از این ستا رو انتخاب بکنید. اگر شما سیاستگزار وزارت علوم بودید، برای افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان از چه روش‌های استفاده می‌کردید؟ خب سوال سوم، به نظر شما برای جذب سریع‌تر دانشجویان به بازار کار بعد از فارغ التحصیلی چه نکاتی مؤثره، چه موضوعاتی مؤثره که بتونه جذب سریعتری داشته باشه؟ یکی از این سه تا سوال رو لطفاً الان انتخاب بکنید. 5 دقیقه تا ساعت 9 تمرین، گفتن میخوان تمرین ورزشی بتون بدن، ما اینجا میخوایم تمرین ذهنی میخوایم بدیم. الان تا حالا میان قبل از اینکه تمرین ورزشی براتون اجرا بکنن، تمرین ذهنیه، ببینیم که دوستان اساتید این ذهن سیاله. تست برای خودتون دیگه شده دیگه، نشده آقای دکتر؟ آقای دکتر نشده اکسپرت شدن توی یه حوزه ریجید شدن ذهن رو به دنبال میاره دیگه. خب و اینکه ذهن بسیار فرموله میشه، بسیار پاتم شو اصلا تو خوابم نمیتونی پاتو بذاری اون ورتر از اصول تخصصی خودتون، تا میذاری اون وقت از خواب ما میپریم بیدار میشیم. و خودم هم چون خودم هم همینطور هم دارم میگم و میفهمم و متوجه میشم. بله بله، تفکر نقاد و تفکر نقاد. بله بله، همون ایده موانع خلاقیت میشه. دقیقه
داره که هر کمشه مبلغی داره که مثلا به دانشگاه پیشنهاد میکنم یا از جیب خودم نگاه میکنم یا کلا به کشورم نگاه میکنم، اصلا نشدنیه. مشکلات مملکت من در یه لولی قرار داره که اصلا ایده های من عوض میخوام ببخشید احمقانه است. یعنی بله من ممکنه بله. الان اینجا میتونم براتون هزار تا ایده ردیف بکنم.
من کاملا با شما
موافقم. مثلا دانشجوی تو دانشگاه کلمبیا رفت پیش استادش، یه دانشجوی 18 ساله، گفت که حرف رفتن به کره ماه یا مثلا سیارات دی، گفت آیا میشه ما با یه آسانسور بریم به کره ماه؟ استادش من زیر بورتون ناسا، من احتمالاً خیلی دوستان من قضیه رو میدونن، بود مطرح که الان یه پروژه است،
پروژه شده. بله
پروژه شده. چرا؟ چون اونجا اصلا میتونه فکر آزاد بشه، ولی ما تو این بستر زمان و مکانی که قرار داریم طبیعتاً مسائل توی مقابل چشمو هست که وقتی اون مسائل رو نگاه میکنیم خیلی از اون راه حل و خط میخورن. چرا؟ چون از ایده به عمل تبدیل نمیشه. حالا نمیدونم اگه اسمش ریجید بودنه.
نه آقای دکتر، مسئله دقیقاً اینجا میشه که حالا اینجا میشه که موضوع این میشه که به هر حال اتفاقا همینا ذهن ما رو میبنده، یعنی ناامیدی از یکی از عوامل موانع خلاقیت شرایط اجتماعی دیگه، شرایط تاریخی اجتماعیه.
خب بله دیگه. ببخشید عذر میخوام، الان مثلا نمونش، ما سال، من خودم دارم میگم چون از خودم خبر دارم، ماده ما 96 یه پروژه‌ای با دانشگاه، پروژه اتفاقا تو مرکز نوآوری، خاطرم لغت نوآوری واسه خلاقیت تو ذهن من اومد، ما این پروژه مثلا شروع کردیم استارتش زدیم، حالا اینا که هوشمند و اینا کار ندارم، ولی اون موقع 30 میلیون قرار شد به ما بدن دیگه، ماکسیمم چیزی بود که دانشگاه میتونه سر اختیار. تازه ما اون موقع ناراحت بودیم آخه 30 میلیون مثلا چی
چیه آخرش گرفت همونم
نه الان 30 میلیون الان چی چیه دیگه، الان 10 میلیون هم نیست، یعنی ما پروژه نمیتونیم استارت بزنیم، قطعاتی که نیاز داریم اصلا نمیتونیم بیاریم. خب الان شده ما اصلا ایده نداشتیم، ما ریجیدی ما نمیدونم بسیار ریجیدی هستیم که بعد دانشجو رو میخوایم اذیت کنیم. دانشجویی که شبکه سوم اگه دیده باشید تو با یه برنامه یه استادی اومد، رشته مهندسی هم نبود، رشته دیگه تیپ دیگه بود، اومد گفت که یه لیوان آب جلو مجری تلویزیون گذاشت، گفت این لیوان آب توی تستای کنکور ریاضی بالاتر عمل کرده تو دانشجوهای متوسط میانگین کشور ما. چرا؟ چون دانشجوهای ما دارن منفی 10 میانگینشون دارن عمل میکنن تو ریاضی و بعضی از این تستا. این لیوان اقلا صفر عمل میکنه، تست غلط نمیزنه، چون اصلا نمیزنه. ولی دانش خب ما یه همچین دانشجوی الان در اختیار داریم، یه همچین بستری در اختیار داریم، یه همچین حالا اسم دور دلار اینا رو نمیارم، یه همچین امکاناتی در اختیار داریم، قرار از نمیدونم از ناسا بزنیم بالاتر، از نمیدونم ESA نمیدونم آژانس فضای اروپا بالاتر باشیم، نم از اون بالاتر باشیم.
خب همین آقای دکتر یه سواله که ما چطوری بتونیم با دلار 15000 تومان این پروژه رو رد کنیم؟ خلاقیت میخواد.
هر کدوم از این آقایون اگه یکی از اون کشورهای اروپایی یا آمریکایی باشن و همون اون که بعد میگن ها نمیدونم مثلا فلان شخصی که مثلا نمیدونم تو اون سازمان، تو اون سازمان هم خلاقیتش اصلا ترکون اون کشور.
نه دقیقاً
یه واقعیتی نمیشه ازش فرار کرد.
ما حالا فعلا کاری به تولید خلاقیت، تولیدات خلاقانه نداریم آقای دکتر. اینکه ایده خلاقانه بتونه تبدیل به تولید بشه یه موضوع دیگه ایه. خب فرایند حل مسئله دوباره خودش یه پرابلمه، یه مسئله است. اما بله. ما فعلا تو کدوم منطقه الان میخوایم امروز صحبت بکنیم؟ تو منطقه تولید ایده.
من میگم اینتراکشن رو باید ببینیم، یعنی اینجوری نیست بله. که مثلا من یه صدای تولید کنم بعد پژواکشو نشنوم. یعنی من وقتی میشنم مثلا هزار تا ایده اینجا حاضرم روی این کاغذ الان ایده به شما بدم، حتی راجع به وزارت علوم که به نظر میاد که اصلا تخصص ما نیست، اتفاقا اگه همون وزارت علوم رو دست همین دانشگاه صنعتی بدن و خب پروویژنش هم وجود باشه، یعنی دست باز باشه و استقلال فکری و سیاسی واسه اداره دانشگاه هم وجود باشه، نه که دست پای منو ببندن بگن دقیقاً باید این کارو بکنم. من قول میدم همین دانشگاه صنعتی با همین استادایی که داره کل وزارت علوم اداره
کنه. بله میدونم بله.
خیلی هم با کیفیت داره.
خب حالا ببینیم چند تا ایده الان تولید میشه دیگه، چند تا ایده. ما اینجا فعلا توی فاز چی هستیم؟ تولید ایده ایم، میخوایم تولید کنیم. ببینیم چند تا ایده به من نمیخواد بدین، من فقط شما فقط بگین چند تا ایده تولید میکنی، ایده هایی که تولید میشه چند تا. یک شای انتخاب بکن، هر کدومتون خاصی، هر کدوم دوست دارید انتخاب بکنید، بگی آقا من یه موضوع رو انتخاب کردم، مثلا 20 ایده براش نوشتم. بعد خوب عملی غیر عملی، غیر اخلاقی هیچ اشکالی نداره. گفتیم تو فاز تولید ایده اخلاق، منطق، قیمت دلار، همه اینا رو میذاریم کنار، میگیم فقط میخواییم چی تولید بکنیم، همه اینا رو میخواییم بذاریم کنار، میخواییم ببینیم اون جوشش ذهنیه. ببین وقتی که ما شروع کردیم اخلاقیات گذاشتیم کنار و گفتیم ایده بعد خوب عملی، غیر قیمت دلار و نمیدونم موانع اجتماعی و سیاسی و همه رو گذاشتم کنار، گفتم آقا من فقط میخوام ایده تولید بکنم، نمیخوام الان برم عمل بکنم بهش. ببینیم چند تا ایده به ذهنمون میرسه. اینجا معمولا اتفاقی که میفته بعد از یه مدتی تمرین، ما ایده هایی ممکنه به ذهنمون برسه که کاملا بدیع باشه، کاملا بدی باشه و بتونه بسیاری از موانع ازش عبور بکنه، بسیاری از موانع رد بشه به بره جلو. ببینیم چند تا دوستان بنویسین، ببین یکش انتخاب بکنید، چند تا ایده به ذهنتون میرسه. نمیخوام اجبارا بگید، برای خودتون یه ارزیابی بزنین رو خودتون، ببینید چند تا ایده میتونید تولید. هر چی تعداد ایده بیشتر باشه ذهن شما سیالتره، هرچی تعدادش بیشتر باشه سیالیت ذهن شما رو میسنج. برای خودتون ها، تمرین شخصیتون ها، اصلا نمیخوام فعلا کسی تعدادش رو بگه، نمیخوام که حالا ببینیم بعد. اگر یه ایده دلچسبی به ذهنتون رسید همین الان، دوست داشتید بگید ایدتون، اما کاملا داوطلبانه است. خوبی شما ایده کنید. آها آها، اولیشو انتخاب کنی. افتادین صفحه سیالیت نمیزه. حالا یکیشو اولیشو انتخاب کنی. اگه گیر کردین توی انتخاب.
ببخشید به خود تفکر، حالا خلاقانه یا نقادانه باشه، تفکر باید یه مشکلی چیزی ایجاد بشه آدم فکر کنه. الان من چه لزومی داره اصلا فکر کنم؟ اصلا ذهنم درگیر نمیشه. الان نه قراره مثلا جایزه بدین، نمره بدین، فلان کنی، من بیکارم بشینم فکر کنم.
اصلا بیرونی میگه جای دکتر.
نه الان من اتفاقا چون برای خودم پیش اومد تو به من چه نه الان من جدی، حالا من بر رفتم گفتم حالا من برم تفکر رو سرچ کنم، مثلا کانتین آوردن تفکر زمانی مثلا میشه انسان با مسئله مواجه
شده. الان تفکر نقاد شما داره فعالیت میکنه، لطفا اسمش بکنی تفکر رو بذاریم ما خلاق سیالیت بیاد بالا.
آخه واقعا من میتونی دست بده من
فکر. شما تفکر نقاده.
آخه تفکر اشکال برای چی فکر کنی مثلا؟
ببین الان تمام بحث تفکر نقاد میذاره کار بره جلو. آقا چه فایده ای داره؟ آقا نمیدونم دلار 15,000 تومنه. آقا اصلا من برای چی باید فکر بکنم؟
نه من اصلا نه این خود تعریف
تا همینه میگم. آقای دکتر سخت اینجا کار
شما الان دو تا کلمه از تفکر و نقادانه. شما خود تفکر رو بگید اول، بعد بگیم که نقادانه است اینا. شما تفکر نگفتید. تفکر خودش یه پیش زمینه داره. همینطوری انسان که مثلا چیزی که کم بود که نه بشین میگم من فکر کنم که چی، بعد با یه زمینه باشه دیگه، با یه انگیزه باشه، اینا خود تفکر هست دیگه. الان من ویکی‌پدیا ساده ترینش آوردم تو تعریف تفکر اندیشیدن، میگه انسان زمانی مطرح میشه انسان با مسئله مواجه و خواستار حل آنه. شما ما را با مسئله مواجه نکردید. الان ما هیچ مسئله، من خودم شخصا با هیچ مسئله مواجه نیستم. میخوام آیا میشه واقعا مثلا سوری ما تصمیم بگیریم؟
نه من تفکر حل مسئله رو میگم خدمتتون. خب حل مسئله زمانی که ما یه سوالی داریم که جوابی الان براش آماده نداریم. پیش شرط داره ما بتونیم. یکی از پیش شرطاش اینه که ذهن سیال و مولدی داشته باشیم. ما میخوایم که این ذهن سیال و مولد رو اتفاقا موضوعات پیش پا افتاده میتونیم آزادش بکنیم، رهاش بکنیم. این مولد بودن و سیال بودن ذهن موضوع خیلی جدیه. اینکه واقعا من میگم سخته برای کسی که یه آدمی که توی حوزه اکسپرت، آدمی که بسیار تفکر کریتیک نیرومندی داره مثل شما اساتید، واقعا خلاقیت رو راه انداختن کار دشواریه. برای همینه تا ما مطرح میکنیم ببین چقدر سوال میاد وسط. برای چی؟ چه فایده داره این سوال؟ اصلا خود خلاقیت به چه دردی میخوره؟ همه اینا میاد وسط. اینا بحثه مال تفکر کریتیکال، تفکر نقاد. بفرمایید خانم دکتر.
برای ارتقای کیفیت آموزش من فکر کنم یکی از مسائلی که خیلی مهمه ارائه مثالای عملی سر کلاسه.
بله.
مثلا این خیلی میتونه موثر باشه. یکی دیگه
دارید ایده هاتون رو میگی؟
بله.
چند تا دونه ایده نوشتی خانم دکتر؟
فعلا دو تا تو ذهنم هست.
خب.
همین بحث در حقیقت ارائه مثالای عملی سر کلاس، چون من خودم کامپیوتری هم خیلی آشنام به این مسئله که مثلا بشه مثالای عملی حل کرد روش. و یکی بحث دیگه، بحث در حقیقت اون چیدمان مطالب درس، شاید یه جوری میتونه چیده بشه مسائل که در حقیقت اون در حقیقت ارتقای کیفیت رو به همراه داشته باشه.
خیلی ممنون از ایدتون. من عرضم فعلا اینجا اینه که من خود ایده ها رو الان با هاشکاری ندارم. با چی کار دارم؟ تعداد ایده ها، تعداد ایده فعلا موضوعیت داره. خب تعداد بیشتر من دکتر فشار بیارین یه مقداری، تعداد بیشتر، حتی موضوعات پرت پلا. خب مثل مثلا بگین آقا چوب و فلک بذاریم، هر کی که چی بود وسط دانشگاه چوب و فلکش کنیم مشروط. خب اینا ایده های غیر عادیه دیگه. ایده غیر عادی کمک میکنه که ایده های غیر عادی ایده غیر عادی غیر مفید و غیر اخلاقی و غیر عملی کمک میکنه که ما ایده های غیر عادی عملی و اخلاقی و مفید به ذهنمون تولید بشه. همون طوفان مغزی دیگه. حالا بله برین استورمینگ. بعد کیم شما آقای دکتر میخواستین بگین چند تا دونه؟ فقط به من چند تا دونه؟ 5 تا شماره 3-7 تا شماره 1-11 تا 1-5 تا دو آهان شماره 2-16 تا ایده. خیلی عالیه. خب ببینیم چند تا؟ 3-8 تا چی؟ یک سه تا 19 تا ایده برای شماره یک پس میشه تولید کرد. خب
یک هفت
تا چند تا ایده تعداد بگی. دو هفت تا. خب یک پنج تا. اون ایده هایی که خیلی براتون جالبه یه علامت کنارش بذارید، ما بعد ایده هاتون ها، ما چهار تا مرحله که رفتیم ایده هاتون ها به هر حال اون ایده‌ای که فکر می‌کنید توی اومد به ذهنتون توی این بارش فکریه یه چیز انگار جدیدتری به ذهنتون اومد اونا نگه دارید بعد برای دوستان آخر وقت راجبش صحبت بکنید. خب ببینید تعداد بیشتری تولید میشه یا نه. بله دو دقیقه دیگه میگن تمرین ورزشی رو میخوان انجام بدن. خب یه من تمرین بعدی ها میدم که در حین تمرین ورزشی فکرتونم مشغول تمرین بعدی باشه. تمرین بعدی راجب ابتکاره، یعنی ربط دوتا موضوع ظاهرا بی ارتباط به هم دیگه. سه تا موضوع باز دوباره اینجا پیشنهاد منه. یکی به نظر شما ممکنه چه ارتباطی بین کاری شما با بهداشت روانی جامعه باشه؟ تخصص شما هرچی هست با بهداشت روانی جامعه چه ربطی داره؟ یکی این که با ترکیب زباله‌های دانشکده شما با سایر دانشکده‌ها چه چیزایی میشه به نظر؟ بله و آره آفرین دقت زد آفرین دقیقاً درسته بله درسته میگن. بله پنج دلیلی که ممکنه که یه دانشجوی باهوش علاقه‌مند سالم علاقه‌مند به رشته تحصیلیش یهو ممکنه رشته رو رها بکنه. اینجا مهم چیه؟ اینجا ما فعلا تعداد برامون مهم نیست، عجیب و غریب بودن ایده برامون مهمه. اینجا چی مهمه؟ اینجا تعداد مهم نیست، عجیب و غریب بودن ایده، ربط بین دوتا موضوع ظاهرن مثلا بی ارتباط با هم دیگه یا یه پرسش عجیب و غریب کردن. ایده ها توی ابتکار مهم ایده های عجیب و غریبه. ایده عجیب و غریب توی این زمینه چی به ذهنتون میرسه؟ بنویسید بعد اونایش که به نظرتون جالب بوده بعد از تمرین ورزشی اون دوتا دیگر هم ما تمرین میکنیم بعد اگه دوست داشتید بگید. نه یکیشو انتخاب کنید، یکیشو به انتخاب خودتون آید دکتر تمرکز روی یه دونه تمرکز کنید، روی یه دونه موضوع تمرکز کنید، یه ایده عجیب و غریب سعی کنید خلق بکنید، یک یا چند تا ایده عجیب و غریب. اینجا تعداد دیگه ملاک نیست. خب زیادش کنیم که یکی روی یه دونه چیز نکنن واسم بنگ آخرشون تفکر نقاده بلیو نیزه. حالا به هر حال شما بیشتر تولید آره یعنی یک کمی گذاشته که کمی فشار بیاره که این که حالا مثلا عاشق شده ول میکنه میره و نمیدونم این دو سه تا چیز اولی که تقصیر استاد و اینا اکتفا نکن. ها پنجمیش مونده. خب پنجمیش دیگه سیالی میخواد یکم. خب کسی ایده این دو تا تمرینی که انجام دادیم حالا الان دومی هم حالا انجامش بده. کسی ایدهش به ذهنش رسید که دوست داشته باشه بگه به نظرتون مثلا ایده جذاب باشه یا بر خودتون جالب بوده دلچسب بوده؟ بفرمایید دکتر. بفرمایی نه دیگه روشنش کنیم.
ولی معمولا احساس میکنم شاید غیر اخلاقی باشه،
هم غیر اخلاقی است دلتنگ.
حالا اولی این که استاد میتواند یه مقدار شیوای نوین آموزشی رو به کار ببره برای افزایش نمره ارزش ها، ولی چیزای دیگه ای که بود مثلا میشد بگیم که آقا دانشو بسته به میزان نمره ای که به استاد میدهد برای ارزشیابی به نمرش اضافه بشه. حالا دیگه عرض کنم که
این ایمال انگیزه تحصیلی بود درسته؟
نه برای ارزشیابی،
ارزشیابی
ارزشیابی زیاده بود. یا اینکه مثلا استاد قبلی که نمره رو وارد کنه از ارزشیابی یا خبر داشته باشه، اینم یه بحثه. یا دانشجویانی که مثلا ارزشیابی بد میکنه تو مرحله بعد شرکت داده نشن، یا اینکه مثلا استادی که ارزش بالاتری داره حقوقش بالاتر باشه، یا مثلا کسی که ارزشیابی تو ارتقا تأثیر نداشته باشه، یا اینکه بسته به تعداد غیبت از ارزشیابی دانشجو کسر بشه ارزش و ارزشیابی دانشجو بسته به معدلش باشه. این چیزایی که به نظر من رسید
تو سیالی بود دیگه درسته؟ بله بله. در مورد کدوم ایده بود؟ در کدوم
افزایش سطح ارزشیابی دانشگاه توی درس ها
کیفیت آموزش، کیفیت آموزشی دانش.
خب احتمالاً این ترم دکتر ارزشیابیش خوب نبوده رفته بس.
و دقیقاً این الان چی بود؟ این ارزیابی بود که بارش جلوی بارش فکری رو میگیره. دقیقاً این ارزیابی با انسداد میکنه بارش فکری بقیه را. خب بله، تو جلسات دوستان اگه جلسات دانشکده دارید برای حل مسائل یا در مورد پروژه جلسه دارید، حالا الان شوخی میکنیم ولی اصلا اجازه ندید تو مرحله بارش فکری و طرح ایده ها کسی نقد بکنه ایده را، چون که جرأت بقیه را از خلق ایده میگیره، واقعا میگیره. من حالا بگذاریم، بله بریم جلو. بله یه ایده به معذرت میخوام، من باید نوبت را رعایت کنم. آقای دکتر میخواستن ایده هاشون رو بگن، بله ببخشید اصلا پرت شدیم بیرون. بله
من چند تا ایده تون سیالی بود برای کیفیت بله. تحصیلی من فکر کنم مهمترینش اینه که با دانش تو خیلی کاری نداشته باشیم، یعنی هی نخواهیم خوب بشه، همون چیزی که بلایی که تو کل مملکت سر ما، همه ما رو میخوان ببرن بهش، بعد از جهنم هم داریم میزنیم اون بر. دانشجو رو ول کنیم به حال خودش، فکر کنم انگیزه کافی پیدا میکنه. توی این بحث هم فکر کنم 5 تا دلیلی که باعث میشه دانشجو تصمیم به ترک تحصیل بگیره. اولیش محیط دانشگاه است. اگه کافی شاپای خوب داشته باشیم و نمیدونم محیط جذاب باشه، دانشجو از دانشگاه بیرون نمیره. یکیش که میتونه چیز باشه، یکیش عاشق شدنه، یکیش ازدواجه، یکیش طلاقه، یکیش آموزش دانشکده است که باعث میشه تصمیم بگیره طرف ترک تحصیل کنه، یکیش هم استادا.
بله خیلی ممنون. آیا دکتر بفرم
یکی از راه کار اینه که اصلا از این به بعد تیت علمی به دانش و نمره نده. آقا بیا سر کلاس من بشین مثل آدیت بستم آزاد بشنو یاد بگیر برو پی کارت. حالا تو جامعه هر کاری کاری کرد الان همجوری، یعنی مدرک فروشی وقتی داره میشه عملا ما فرض کنیم که مورا از ماست بکشیم تو این دانشگاه، آخه جاهای دیگه این خبران نیست، طرف میرید مدرک رو میخره حتی ما نمره خیلی بالا، پس این زحمت که منو ایشون
نکشیم، پس یکی اینگه میگه فرمه که نمره ندیم، آره بیا هر چی
آزاد آقا بیا استفاده کن برو پیکارت بر. اینجوری از ارزشیابی هم اینجوری در حقیقت در رفتیم دیگه. یه راه دیگه اش مثلا ارزشیابی که ایشون میفرما خیلی مسئله بزرگه واسه صحت علمی. یه راه دیگه اینه که بیان تو همه کلاس ها، من قبلا که دسته کم کلاس های من بیان دوربین بذارن و حالا بعدا اگه شو رسم شد همه قبول کردن دوربین بذارن چک کنن ببینن اگه اون دانشجویی که داره به اون استاد نمره بد میده خودش چه جوری رفتار کرده، آیا واقعا داره به حق نمره بد به استاد میده، مثلا از لحاظ علمی مثلا استاد پایین بوده، از لحاظ نمره رفتاری
یا تصویر حساب داره میکنه،
دقیقاً تصویر حساب وحشتناک غیر اخلاقی اثر به دانشجو که بعد خیلی من در تعجبم که دانشگاه به اون نمره ارزشیابی خیلی بیشتر اهمیت میده، حتی بعضی وقتا نمره های زیر مثلا نمره های افتاده ما رو دراپ ما رو حذف میکنه، به دانش اجازه میده یک بار دیگه مثلا نمیدونم ترای کنه از تو کار نمش برمی داره، ولی نمره استاد میره تو سیستم ها دیگه هیچ جوری هم قفل میشه و دیگه کارش هم دو تا راه کارش هم خدمتتون. راجع به این قضیه هم ابتکار، من حالا اول یکم فوکوس کردم که بعدا به این نچرستم چون وقتم گذاشتم روی اون. اصلا دیدم اگر ما مخصوصا تو رشته‌های فنی مهندسی که با علوم فیزیکی سر و کار داریم، اگر بخوایم ارتباطی بین رشته خودمون و بهداشت روانی ایجاد کنیم، عملا باید فرمولیشن رشته خودمون رو مثل مثلا قوانین فیزیک و مکانیک و نمیدونم الکترومغناطیس رو کنار بذاریم، چون که اون قوانین کاملا حالا یه جنبه غیر متقن دارن البته در لول اتمی، ولی در لول اشل در حقیقت مقیاس انسان اونا کاملا متقن دیترمینستیک هستن و اصلا کاری ندارن که آقا من مثلا میگم که آقا شما با این نیرو حرکت داده بشی این قش اتاب میگیری، حالا بعد خوشت بیاد بعدت بیاد افسرده بشی چرا اینجوریه، چرا مثلا من نمیدونم اگه مثلا ماشینم جیانه چرا مثل به این حرکت نمیکنه، دیگه از این حرفا نداریم، یعنی
ارتباطی وجود نداره. اتفاقا ما گفتیم ابتکار یعنی که بین موضوعات که ظاهرا ارتباطی به هم نداره تلاش کنی چیکار کنی یه ارتباط پیدا کنی. نمیخوایم مسئله یا حل بکنیم، ما نمیخوایم علوم میگیم که این یه تمرین ذهنیه که قدرت خلاقیت و آفرینندگی ذهن ما رو بالا میبره. حتی اگه این ایده‌ای که خلق میکنیم بین مثلا رشته فیزیک و بهداشت روانی یه چیز مسخره‌ای باشه، این تمرین ذهنیه. شما میدونید اختراعات بزرگ، نظریه پردازای بزرغ چیکار میکنن؟ غیر از اینه که یکی از کارهایی که میکنن بین دوتا موضوع که اصلا رشته‌های بین رشته‌ای از کجا در میاد؟ زمانی در میاد که دوتا رشته که ظاهرا بی ربطه یه آدم بیکار میشینه به این فکر میکنه که حالا ظاهر بیکار و بعد یه نظریه پرداز میشه، یه پل میزنه.
به طور وارونه قرن 15 لاوازیه اومد این رو که آقا من آزمایش رو دارم انجام میدم، مثلا میدونم این اسید رو دارم با این مثلا قلیا با هم ترکیب میکنم، ربطی به رنگ فرش اتاقم نداره. برعکسش هم دانشمندا اثبات میکنن، بعضی وقتا نشون میدن که آقا ارتباطی اصلا وجود نداره. یعنی من مثلا نمیدونم اگه یو مثلا دیدم که یه چیزی اینجوری گذاشتم یه آهنگ بلند شد، این ارتباطه ایجاد نکنم که نه فرشته نه جن و پری این وسط داره یه کاری، یه نیروهای اینجوری اهریمنی دارن عمل، یعنی برعکسش هم هست.
اونم یعنی کسی که غیر یعنی خلاقانه ارتباط... فکر کرده ها، یعنی اینکه اومده غیر از بقیه خواست فکر بکنه که به اون عدم ارتباط پیدا کرده.
علم میاد یه ارتباطی ایجاد میکنه، یه موقع
یه ارتباطی قطع میکنه
که ارتباطی وجود نداره.
دقیقاً. خب خود همونم تفکر خلاق میخواد، یعنی بلی که من مثل بقیه بلی فکر بلی نکنم.
اینجوری برداشت نکنیم که همه ما باید سعی کنیم بین همه چیز ارتباط برقرار کنیم.
نه، یه تمرینه، صرفاً یه تمرینه. یه تمرینه، بله. خانم دکتر بفرمایید. گنج فکر کنه با این دستگاه گنجی ها. بله بفرمایید. روشن میکنه دکتر میکروفون. بله.
هر موضوعش خدمتتون عرض کنم، اولیش این که ما به دانشجو تفهیم کنیم که این درس مد نظر در کنار درس های دیگه چجور از شما یه مهندس میزازه، چه جایگاهی داره با درس های ما قبل و ما بعد تا در نت شما یه مهندس بشید. موضوع دوم، روش دوم که اگه دانشجویان درگیر مسائل جامعه هستن و حالا کارگیر نمیاد و فلان و حکومت چنین و چنانه، جوابایی بدیم که از شر این افکار راحت بشن، این افکار بره کنار. سوم این که دانشجویان علاقه‌مند و که اینا تنشون میخواد برای کارا تحقیق یه جوری جدا کنیم، فیلتر کنیم، اونا به صورت ویژه کار کنیم. چهارم اینکه دانشجویان با مصادیق عملی در صنعت آشنا بکنیم. پنجم اینکه بیان جذاب و شیرین استاد هست. مثلا رو خود منم اثر داشت. این مال تمرین سیالی، برای این تمرین ابتکار هم اون رشته‌ای که ما داریم درس می‌خونیم اتفاقا خیلی شدید به بهداشت روانی ربط داره. نمیشه بی ربطش کرد. نمیشه این حرف عجیب و غریب زد. من نمی‌دونم چی بگم.
یعنی میگی ربط رشته‌تون،
یعنی بعد جوری ارتباط
رشته‌تون آید دکتر
مخابرات
بله.
یعنی اینا سه موضوع هست که خیلی مثلا درگیر می‌کنه مردم با
و ارتباطات جدیدتر اگر پیدا بکنید میشه خلاقیت. یعنی دنبال رابطه‌های جدیدتری بگردید.
ما سه موضوع داریم، حالا سریع بگم خدمتتون. مثلا اینکه این شبکه‌های اجتماعی و این موبایلی که امروز اومده خیلی روان مردم رو درگیر کرده. موضوع دوم که این امواج الکترومغناطیسی و رادیویی رو مغز مردم اثر ممکنه بذاره، بیماری ایجاد کنه، رو روانشون هم یه جوری صدمه بزنه. و موضوع سوم که این تلفن‌های همراه که هست هم به صرف تلفن همراه بودن، هم مثبت هم منفی، اگه مثلا دست هم باشه بدونن کجاست نگران نمیشن، اما اگه طرف گوشی جواب نداد میگن ای خدا یا تصادف کرد مرد چطور شد، باز یخت روانشون
رو استرابا رو بیشتر کرده زمانم استرابا رو. بله
سعی کردم وقت نگیرم سریع تون تون گفتم.
بله خیلی ممنون متشکرم. خب خیلی ممنون. ما من یکی دوتا تمرین دیگه هم میریم بعد حالا میخوایم پذیرایی انجام بشه. الان ورزش کردن استراحت شد دیگه برگرد خستگی داشت. تصویرسازی ذهنی، تصویرسازی بفهمه قبلیه بله هم آن بفرمایید. عجیب و غریب باید باشه تا خلاقانه تر باشه.
یه زباله هاشون زیاد وارده اون چنان نشدم که زباله های چیزی باشه، زباله هاشو یکم خاص‌تر نگاه کردم.
بله
دانشکده هایی که زباله هاشو میتونیم حالا ترکیباتشو داشته باشیم، کشاورزی، شیمی، عمران، نساجیه، تربیت بدنیه و اینها. من از تربیت بدن زباله‌شو آب و عرق گرفتم، از کشاورزی، از تولید پنیری که میکنن آب پنیرشو گرفتم، از شیمی مواد ضایعات شیمی ها مثل اسید و باز و ایناشون رو گرفتن، از عمران زبالای نخالای ساختمانیشون رو گرفتن، از نساجی هم این الیاف ضایعاتشون رو گرفتن. گفتن اگه اینا رو چنانچه بتونیم با هم نوعی ترکیب کنیم، یه نوع بافت خاصی میتونیم تولید کنیم، هم از نظر پارچه ها هم از نظر مواد ساختمانی، به این صورت که تقریبا یه مواد خاصی ترکیب میشه. تو آب و عرق که میدونیم ترکیبات اسیدی دارد، اوره‌ای دارد، نمکی هم دارد. تو کشاورزی آب پنیر رو اگه بگیریم تقریبا میتونیم بگویم پروتئینش گرفته شده، تقریبا مواد عالی داره. در شیمی که خب هم باز داریم هم اسید داریم که میاد اینها رو ترکیب میکنه، نوعی ترکیب خاص تولید میکنه، حالا چی هست من نمیتونم بگم. در عمران اینا میاد اونها رو تجزیه میکنه، فرض کن نخالا را از اون حالت ارگانیکی دارن خوردش میکنه. اصلا میدونیم که در کشور آلمان یکی از پیشرفته‌ترین کشور در اینکه ضایعات ساختمانی میان باز پرورش میکنه دوباره برای استفاده مجدد، از یه نوع سیستم این شکلی استفاده، حالا ما تخیلی داریم. و نهایتش هم از بافت الیافی هم که نساجی میرزه دور قاطی اینا میکنیم و میتونیم یه بافت جدید خلاصه تولید کنیم، هم برای ساختمانی هم برای پوششی. این مفهوم هم عجبا.
خیلی ممنون. تشویق کنیم بوستان حالا و بابت ایده های خب خیلی ممنون. این تمرینم دو تا سازه دیگر هم یه مقداری روش تمرین انجام بدیم بعد یه استراحت دوستان بریم برای قسمت بعدی. تصویر سازی ذهنی این چهار تا تمرین آوردیم. وضعیت دانشگاه صنعتی اصفهان توی 500 سال آینده چجوری؟ این رویا پردازان است دیگه، تخیلیه دیگه، خب آرزومندان است. اگر طراحی مسیر آینده رشته تخصصی شما با شما باشه چطوری ترسیمش میکنید؟ و سومین سوال، چه تصویری از وضعیت رشته خودتون تو 100 سال آینده دارین؟ و این یه مقداری حالا میشه بگی که متکی بر واقعیت میتونه باشه. و مسیر پیشرفت رشته شما از کجا به سمت تخریب طبیعت حرکت کرد؟ مربوط به گذشته است. خب تصویر سازی گذشته است. تخیل، یکی از این سوالا رو انتخاب بکنید و بهش بپردازید. چون سومین سازه خلاقیت تخیله، تصویرسازی ذهنیه، رویا پردازیه. و هر کدوم این چهار تا رو ما اگر که هر چقدر تقویت بکنیم شانس چی افزایش پیدا میکنه؟ یعنی به صورت عمومی قدرت خلاقیت عمومی ما افزایش پیدا میکنه. بفرمایید.
این که اصرار بکنیم که باید جنبه های تخیلیش خیلی زیاد باشه، یکم این ممکنه این ریسکو داشته باشه که بریم به سمت مصنوعی تخیلی فکر کردن، یعنی این حالت نچرالی نداشته باشه، یعنی شما اصرار داشته باشین یه چیز فانیه خیلی عجیب غریبه مثلا،
و ما تو خلاقیت اصلا دنبال رشنال بودنش نیستیم آقای دکتر. اصلا ما تو خلاقیت دنبال خلق ایده ایم، قسمت رشنالش رو تو تفکر نقاد بهش میپردازیم. تفکر نقاد همه این سوالا رو داریم، چه فایده ای داره این ایده؟
یعنی ما باید اصرار داشته باشیم که عجیب غریب باشه، درسته؟
این تمرین خلاقیت،
یعنی تو تمرین هم باید هی سعی کنیم هر چی عجیب غریب تر باشه.
تو تمرین خلاقیت همین، یعنی شما این سوالا رو واقعا، دوستان من گفتم 40 تا 60 سالگی واقعا شما شانس نظریه پردازی دارید تو رشته خودتون، شانس نظریه پردازیتون تو رشتهتون خیلی نیرو، شانس اختراعتون خیلی بالاست تو 40 تا 60 سالگی توی اتم، نه اینکه بعدش نباشه نه اینکه قبلش هم نباشه، ولی میگیم این اوجشه. این تمرین ها را اینا ببینید، مدل تمرینه شما بردارید موضوعات رشته خودتون رو بذارید سوال به جای این سوال ها، بین فلان مثلا حوزه رشته من با فلان حوزه چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه غیر منطقی، یا این دوتا که همه فکر میکنن الان ارتباط داره، آیا من میتونم ثابت کنم ارتباطی هم وجود نداره؟ به قول شما این غیر عادی دیگه، یه ایده که همه اینجوری فکر میکنم، من ببینم یه مسیر دیگه میتونم فکر بکنم یا نه. اصلا اختراع ها اکتشاف ها همینجا همین رو همین نقطه هاست، کسایی که متفاوت فکر میکنن، کسایی که یه زمانهایی میگذارن که تفکر رشنالشون رو میذارن کنار، میگن که آقا بذار من یه ذره غیر منطقی فکر کنم، یه ذره متعارف فکر بکنم، یه کمی نامتعارف فکر بکنم. اینجاست که خلق ایجاد میشه، اینجاست که اختراع به وجود میاد. به خصوص شما که توی حوزه اکسپرت هستید، دانش حال میگیم اندوزش بسیار بالایی دارید، اگر که یه مقداری با ذهنتون اینطوری بازی بکنید، یه تایمایی یه زمانهایی اینطوری بازی بکنید، شانس این که واقعا بتونید ایده‌های جدیدی رو خلق بکنید فوق العاده بالا میره. یکیش رویا پردازی تخیله. بفرمایید خانم دکتر.
سوال سوم رو جواب میدم.
بفرمایید.
میگم حالا تو وزنش خودم نرم افزاره، فکر میکنم 100 سال آینده افراد همین که تو ذهنشون یه چیزی رو مرور میکنن عملی میشه. مثلا من الان تو ذهنم مرور میکنم که مثلا فلان غذا رو بپزم یا به فلان فرد تماس بگیرم، اتوماتیک این کار انجام بشه.
حالا احتمالاً یه حالا شما چیپایی میسازید که بتونید یا
سیگنال رو تجزیه تحلیل
سیگنال رو تجزیه تحلیل
نرم افزار بدیم که انجام بشه.
این بله آید.
با این وضعیتی که پیش میره احتمالاً تو 500 سال آینده دانشگاه صنعت اصفهان کل فضاش ساخته بشه، نصفش ابر رایانه اینا باشه که فقط وظیفش مثلا محاسبه امتیازات اعضای هیئت علمی عباس ذریب اینا میزدن هیئت علمی
عجب وضعیت.
نصف دیگه اش هم ساختمون های چندین صد طبقه است که ماها رو مثلا ماها یا این در نافت میگن جانشینان ماها رو جمع کردن اونجا آموزش میدن تفکر خلاق غیر خلاق نه. و نصفش هم آقایان دشتی یک دو سه چهار بعد
ماشاءالله
آره همین و علم میمونه، یعنی دانشگاه میشه همین چیزا اینا. آره
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، خیلی خلاقانه بود واقعا. خب دیگه بله. آها میگن دانشگاه میشه این موزه عبرت 500 ساله،
یه منطقه تفریحی بشه یا یه کارخونه صنعتی بشه، برترین دانشگاه جهان بشه یا همه تعطیل بشه، این بشه برترین تنها دانشگاه جهان، با دانشگاه اصفهان ادغام بشه، کلن حذف بشه یا که تنها دانشگاه ایران بشه.
بله خیلی ممنون. اینا رویا پردازیه دیگه، رویا پردازی خیلی خوبه، خیلی کمک میکنه به توانمند شدن قدرت خلاقیت ما. دیگه کسی ایده‌ای داره که بخواد مطرحش بکنه؟ بفرمایید دکتر.
من تصوری از وضعیت رشته خود 100 سال آینده که افراد مختلف هم که به ذهنشون برسه پیام یا به همدیگه بگن، سنسورایی هست که از مغز پیام رو میخونه با ماهواره میفرسته، این به اون میده، به خلاصه از این ور دنیا به اون ور دنیا با هم ارتباط داره.
ارتباط تلپاتی قشنگ علمی میشه، فرایند فنیش را طراحی میکنن تلپاتی ها. بله خیلی ممنون، متشکر. من آخرین ایده رو هم بگیریم چون زمان پذیرایی نزدیکه و بعد بریم بیایم راجع به تفکر نقادی اشاره بکنیم، بریم تو فرآیند حل مسئله و تمرین مربوط به اون. انعطاف پذیری یا تفکر واگرا یعنی از به یه موضوع از جوانب مختلف نگاه کردن. دو تا تمرینه، این تمرین ها تمرین های چیزی نیست، خودتون هم میتونید طراحی بکنید را. اصولش که ببینید چه جوریه، خودتون میتونید تمرین رو طراحیش بکنید. به نظر شما هر کدوم از حروف رشته شما، اسم رشته شما اول چه کلمه‌ای میتونه باشه و از رشته و تخصص شما چه استفاده هایی غیر از اون چی که تا حالا شده میشه داشت؟ یکی از این دوتا سوال، یکی از این دوتا سوال چند دقیقه باش درگیر باشین. خلاقیت با قدرت طنز هم ارتباط داره. کسایی که قدرت طنز بالایی دارن خلاقیت بالاتر، خلاقیت بالاتری دارن، با هنر هم ارتباط داره. اینه که تو اصفهان شما میبینید که به اصطلاح جوک‌گویی خیلی رایج‌تر از خیلی شهرهای دیگه است. حالا شما اصلا محدودیتی نداریم، اگه بشه با همه حروفش. شما یه حروف با حرف تش، یعنی عبارتهای مختلفی در بردین. آها نه، این سوال این نبوده، اما شما اونجوری نگاه کردی بهش، اشکالی نداره. تو تمرین خلاقیت ما محدودیت نداریم، شما اصلا سوال از یه زاویه دیگه بهش پرداختی. نه خب آره دیگه، همخوانی داره پیدا کردیم. درست، ترتیبش رو بعد برای هر کدومش میتونی یه لیستی از واژه ها، بعد این ترکیب واژه ها رو مثلا یه ترکیبی از این واژه ها میتونین در بیارید. کسی هست که تمایل داشته باشه چیزی در آورده باشه، ایده ای داشته باشه؟ بفرمایید.
رشته که ما هستیم دنباله میگردم رشته ای پیدا کنم که کاربرد بهش نخوره، پیدا نمیکنم. هر چی که فکر میرسه کاربرد داره.
الان به همه چی ارتباط داره؟
همه چی ارتباط، نمیشه چیزی فکر کرد که مثلا پیدا بکنم رب نداشته بود، نشه استفاده کنم.
مثلا با زندگی مورچه ها هم فکر میکنین ارتباطی داره؟
ما مثلا و برای هر موضوعی میتونی سنسورشو بذاری، اطلاعاتشو ازش استخراج کنی، تجزیه تحلیل بکنی تو ربات مثلا.
آها، یعنی میتونی برای مطالعه زندگی مورچه ها میتونی ازش استفاده کنی،
که ببینی کی چی کار داری میکنی، هم برای اعمال که پیام مثلا فرمان میده اینو ببر بالا، اونم ببر اون طرف، خراب کن، چی کار کن، منفجر کن، نمیدونم الاخر. و یا تجزیه تحلیل که ببینیم اون اعماق دریا چه خبره، اون اعماق زمین چه خبره. تو ذهنم نمیرسه موضوعی که این ارتباط نداشته باشه.
خب سخت میشه. بله، مرسی. شما موضوعی پیدا کردن که ارتباط نداشته، سخت میشه، اما شاید بالاخره، چون هر موضوعی هنوز موضوع ایجاد نشده، مخابرات رفته تسخیرش کرده دیگه. درسته دیگه. بقیه دوستان ایده ای اگه دارید بفرمایید، ایده ای به ذهنتون رسید بفرمایید. ایده میکروفونتون رو باید
بفرمایید. میتونید تصور بکنید که واسه مثلا بعضی از بیماری‌های چشم شما مثلا بخواید شبکه رو اصلاح بکنید، ترمیم بکنید، یا شبکه رو به اصطلاح بازسازی بکنید، حالا به استفاده از سلولای بنیادین یه شبکه‌ای به اسم داربست یا اسکافولد بعد ایجاد بکنید که بعد بتونید سلولای بنیادین روش بچینید. بعد خود این داربست طراحیش برمیگره به علم مکانیک و مهندسی مکانیک که اصلا به نظر میاد کاملا بدن انسان ها رو به هر حال استخوانش رو میشه تصور کرد، یا جریان خونش برمیگرده به مهندسی مکانیک. ولی تا این لول که تو لول در حقیقت میکرو برید و بعد یه همچین دار بسته که شاید کل ابعادش در حد مثلا میکرومتر شاید به زور باشه رو با این علم مثلا بخواید طراحی کنید.
ببین، یعنی ایده الان ایده خودتونه، یعنی شما، یا اینکه نه
من باش درگیرم.
درگیر
هستم. بله.
پس اگر مشابهش رو بخواید، یه چیزی که تا حالا ندیده باشید جایی کار شده باشه، چی اینجوری باید ما میخوایم اینجا اینا فکر بکنید، یه چیزی که قبلا فکر نکردید.
صحبت آقای دکتر، ببینید ما در قد علم فیزیک به چهار مثلا فیزیک کلاسیکال راحت‌تر درکش در حقیقت یه سری قوانین تبدیل میشن که قوانین در حقیقت مکانیک هست که قوانین نیوتونه، حالا بعدش به اینشتین اینا کار ندارم، قوانین الکترومغناطیسی و قوانین ترمودینامیک. اینا هیچ چیزی نیست که شما ارتباط باش پیدا نکنید. یعنی اگه برید به فاندامنتال علم برگردید، شما هر چیزی رو هر چی بخواید یه تصور کنید، تا اون سیاه چاله ها از اون لول تا ساب اتمیک، مثلا تو لول در حقیقت نمیدونم ابعادی که در حقیقت زیر الکترون هست، ساب الکترون هست، مثلا همشون حرکتشون در حقیقت نیروهایی که بینشون اندر کنشی که بینشون وجود داره، همه اینا به این نیروهای نمیدونم الکترومغناطیسی و مکانیکی و گراویتیشن اینو برمیگرده. هیچ چیزی جدا از اینا نیست. یعنی میدونید من فکر میکنم کسایی که اینجا نشستن هم یعنی به خاطر همین ایشون فرمودن دیگه، هیچ جوری ما نمیتونیم چیزی پیدا کنیم که ارتباط نداشته باشه.
ولی یعنی حوزه‌های جدیدی که شما باز میشه تو رشته شما عملا همیناست دیگه.
یعنی مثلا اینه که ما بین رشته‌های مختلف یه روزگاری از قرن 18 اومدن مرز کشیدن، گفتن اینا بشن مکانیک، اینا بشن عمران،
اما حالا میگن نه.
ولی بعد این مرز رو بعضی وقت شکسته شد، چون پروژه‌ای پیش اومد که احساس کردن که آقا غیر از که مکانیک باید به قوانین مکانیک رو بدونی، بعد قوانین الکترومغناطیس رو هم باید بدونی، یا قوانین ترمودینامیک رو هم باید بدونی. بعد کم کم مرز رو بعضی وقت شکسته شد، رشته‌های بین رشته‌ای و چند رشته‌ای ایجاد شده.
و اینا در تو فرایند حل یک سری مسئله اینا بله، و تو فرایند حل دقیقا پرابلم های پیش بله. اومد که وقت توی فرایند حل مسئله یکی از گام های حل دقیقا. مسئله تفکر خلاقه، یعنی ما خلاقیت میخواد، یعنی همین ارتباط، پل زدن بین رشته ها، پل زدن بین موضوعات ظاهرا بی ارتباط به هم دیگه.
قش پولای به ما نمونه مثلا بار دیگه اگه خواستی مثلا یه همچین برنامه رو داشته باشین، یه همچین لکچری رو، اگه حالا مثلا یه مسئله رو کم اسپسیفیک تر که حتی به نظر شما خیلی عجیب و غریبه، چون مثلا ممکنه از رشته های مهندسی خیلی حالا مثلا به اون صورت چیز نباشید، جلوی پای این آقایون بذارید بگید آقا یه کاری بکن بین دو تا ارتباط ایجاد کن، من فکر کنم آقایون بتونن ارتباط ایجاد کنن.
ولی
فقط خود... مسئله میدونید ما عادت کردیم که یه مسئله جلوی پای ما قرار بگیره، حالا از ما خواسته بشه که حلش کنه.
بل.
خلق خود مسئله، تولید خود مسئله، شاید اون یه مرحله بالاتری باشه.
بالاتر از
شهودیم داره، شهود نیاز داره.
دقیقاً یه چند مسئله جدید، مثلا همین یه سوال میتونه باشه که آقا تو رشته خودتون سعی کن، من مثلا با دانشجوی خودم همیشه وقتی که امتحان میگیرم یه سوال آخرش میدم، مثلا درس روانشناسی شخصیت میگم یک سوال کاملا متفاوت طراحی بکنید، یه توی این حوزه این درسی که الان ما با هم داشتیم، یک ask a right question، یه سوال درست و حسابی مطرح بکنید، جواب نمیخوام، سوال میخوام، یه مسئله جدید مطرح بکنید توی این درسی که الان مثلا ما با هم پاس کردیم، میتونه خیلی کمک کننده باشه به اینکه شما خلاقیت دانشجوتون رو تو اون حوزه‌ای که درسی که بهش دادین بسنجید. ببخشید آقای دکتر. الان میام اون طرف هم
توی رشته. حالا من برای اینکه دوستان مخابراتی اینا هستن من رادار میگم رشته رو، میشه رسیدن به آرزوهای دنیوی الهی و ربانی است، این کلماتی چه میخواه میشه رادار.
خیلی عالی بود. خب
این رشته تخصصی هم از همون را داره، اگه بشه آدمای خوب و بد تشخیص داد یه ایده خوبیه. حالا اگه کسی روش طرح داشت بیارد با
شخصیت رو بتونین و اساس با رادار مخابرات
بزنیم مثلا ببینیم آقای دشتی تو چه خبره.
مخابراتیه که میگن آقای دیگه نرم افزارها که میگن که میشه تا چند سال دیگه، تا 500 سال دیگه مکافات میشه. بعد آقای دکتر بفرم.
من کلمه علوم ورزشی رو سعی کردم، یه تیکش یکم حالا چیستره تنزواره نیست، اما یه تیکش تنزواره است، علومش تنزواره نیست اما ورزشش رو تنزواره کردم. گفتم علم لازم و مردمی، عینش از علم، لامش لازم، وابش لازمو، میمش هم مردمی. آها. که تو دل مردم باشه و انجام همی فعالیت هایی که دیدیم. ورزشش رو ببش همون واب گفتم و حالا سر هم میخونم تا چیز بشه. و رهایی زش پش.
آها. علم.
وش از و، رش از رهایی، زش رهایی ز، شش هم شپش.
جملهش میشه چی؟
علوم لازم و مردمی و رهایی زش پش.
زش پش. خب خیلی ممنون، تشکر. دیگه همینه، یعنی تو دوستان کسی ایده‌ای بفرمایید. یعنی ورزش هایی تر را بکنیم که آها آها. این که میگم طنز پردازی با خلاقیت رابطه بالایی داره، دوستانی که قریه طنزشون قوی تره ایده های و ورزش میکنه عرق میز. خانم دکتر بفهم.
منم یه صحبت در مورد همون بحث ابتکار داشتم. سوال اولی که
ابتکار، بله بله،
رشته خودتون با بهداشت روانی به نظرم شاید جزر شاید باشه که بیشتر ارتباط بهداشت روانی داره نرم افزار، یعنی نحوه یه چیدمان و طراحی نرم افزار یه جوری باشه که انسان ها وقتی دارن باش کار میکنن خیلی راحت باشن و حتی فرهنگ سازی جامعه و اون تضمین بهداشت روانی توی طراحی نرم افزار و اعمال الگوهای بهداشتی توی ذهن افراد بتونه انجام بده.
بله دقیقاً مکانیک ما بتونیم طراحی سازا رو جوری انجام بدیم که روی وضعیت روانی آدم‌ها تأثیرات مثبتی بگذاره. بله بله، روانشناسیه. حالا ما یه حوزه روانشناسی هست که شرکت‌های بزرگی خودروسازی دنیا متخصصش استخدام کردن، روانشناسی فنی مهندسی بهش میگن. مثلا میگن شما سواری بی ام و میشی با سواری مثلا سمن میشی، اصلا وقتی سوار ماشین رو حرکت نکرده سوار میشی حست فرق میکنه. اینکه چه جوری طراحیش بکنی که شما حست فلان احساس رو بهت بده، اینا یه حوزه بین رشته به اسم روانشناسی فنی مهندسی ما تو ایران نداریم. روانشناسی فنی دقیقاً یعنی میاد یه پلی بین روانشناسی و مکانیک، خب یه رشته بین رشته طراحیه دقیقاً. خب پس میشد اینا را پل زد، بینش ارتباط برقرار کرد. بله آیدو میخوان که یه یروبی استراحت بفرمایید بعد میریم ادامه تا ده و ده دقیقه در خدمت دوستان.